بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين انه خير ناصر مهين. شاکریم خداوند منان رو، توفیقی شد عمری باقی موند و سال تحصیلی دیگری سعادت زانو زدن در محضر علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و اونچه که از آیات وحیانی قرآن استفاده میشه تحت عنوان فقه و عنوان خاص حج خدمت عزیزان شروع میکنیم. به عنوان تذکر هر ساله اول بحث عرض بکنم، ما سال هاست در حج گفتیم برای اینکه بتونیم ادای دینی در مقابل امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته داشته باشیم، سعی میکنیم در مباحث فقهی و همینطور در مباحث اصولی نظرات دقیق و فنی ایشون رو بیاریم، اما بحث رو هم تقلیدی پیش نمیبریم. اگر یه جایی با اصول و مبانی سازگار نبود یا دلیل محکمتری بر ردش داشتیم، خودمون رو ملتزم به قبول اون نظر نمیدونیم. اما با این کار هدفمون هم اینه که با مبانی اون مرحوم اولا آشنا بشیم، بعد هم معلوم بشه که بالاخره ایشون صرفا یک مرد انقلابی و رهبری انقلاب نیست. قبل از این که رهبری انقلاب رو به عهده بگیرند و نهضت رو آغاز کنند، به عنوان یک شخصیت ممتاز حوزوی در رشته های مختلف علوم حوزوی از جمله فقه و اصولش که ما در خدمتشون هستیم، در فلسفهش همینجور، در کلامش همینجور، در تفسیرش همینجور و الی آخر. علل خصوص که دیگه یکی دو سالی است وارد شدیم در مباحثی از حج که اصلا مرحوم صاحب عروه به این مباحث نپرداخته، یعنی حتی اگر درس خارجی هم بر مبنای عروه باشه به اینجاها دیگه نباید برسه. اگر بخواد بحثش دائر مدار مسائل عروه باشه، باید قبل از محرمات احرام دیگه بحث حج رو ببنده. اما هم در کتاب شریف تحضیر الوسیله هم در کتاب‌های دیگران مثل کتاب‌های مرحوم آقای خویی و مراجع متأخر این بحث‌ها به صورت مبسوط وارد شده. ما هم به اعتبار اینکه بحث حج از مباحث مورد ابتلاست، از روز اول وارد این بحث شدیم، مخصوصا این مسائلش هم که دیگه باید بررسی بشه. قبل از تعطیلات ناخواسته ای که در سال تحصیلی قبل به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا داشتیم، رسیده بودیم به بحث طواف. محرمات احرام تمام شد، وارد شدیم در بحث طواف و اونچه که امام راحل عظیم الشان در کتاب شریف تحریه فرموده بودند این بود که اولین واجب از واجبات عمره طواف. همون وقت عزیزان مستحضرن ما اقوالی رو از علمای عامه و همینطور از بزرگان امامیه آوردیم که آیا ببینیم اصلا اولین واجب رو بگیم احرامه یا بگیم طوافه. چطور ایشون فرمودن الطواف اول واجبات العمره، و دیدیم که به هر حال در شمردن واجبات عمره اختلاف بود، اینجوری نبود که اختلاف نباشه. در رابطه این که احرام رو جزء طواف بدونیم یا نه، خب اختلاف بود. بعضی‌ها گفتن که احرام در حکم نیت برای یک عبادته و معمولا خود نیت رو جزء اون عبادت حساب نمی کنن. شما غالبا وقتی میخواید نماز رو که معروف ترین عبادت هاست معرفی کنید چی میگید؟ میگید الصلاه و نماز اولها تکبیر و آخرها تسلیم. میگید اولین جزش تکبیره، با اینکه یعنی نیتی باید بشه که تکبیر به دنبالش بیاد، اما نیت عمل رو یا بعضی ها میخوان بگن لازم نیست جزء عمل به حساب بیاریم. پس اگر مثل مرحوم امام یا بعضی از علما میگن طواف اولین عمل عمره است، نه اینکه نیت نمیخواد، نه اینکه احرام نمیخواد، احرام نقش همون نیت رو داره، احرام و تلبیه چیز لازم هست اما قبل از ورود در عمل. خب بعد از این که این بحث رو مفصل آورده بودیم و عباراتی رو از علما آوردیم و خوندیم، امروز میخواییم جمله دیگری رو از مرحوم امام مورد بررسی قرار بدیم. طواف رو در مباحث لغوی آیات حج خدمت دوستان توضیح دادیم، گفتیم طواف عبارت است از حرکتی که متحرک بعد از حرکت به همون نقطه اول برمیگرده، این میشه طواف. پس حرکتی که متحرک بعد از حرکت به همون نقطه آغاز حرکت برگردد، اینو بهش میگن طواف در لغت. حالا فرقی نمی کنه به صورت دائری باشد یا به صورت بیضوی باشد یا به صورت شکل دیگر مثلا مربع باشه، مستطیل باشه، فرقی نمی کنه. لذا می دونید اونی که مثلا مثل دایره است، مثل طواف دور خانه خدا، ببینید از رکن حجر الاسود شروع و به همون رکن ختم میشه. حالا اینجا شبه دایره هم هست دیگه، حالا دایره کامل دقیق نیست، اما گاهی نه اصلا شبه دایره نیست، مثل اشواط طواف، اشواط سعی بین صفا و مروه، اونجا گاهی تعبیر به طواف میکنن، با اینکه ببینید نزدیک 400 متر میرید، اونجا 3-4 متری در عرض میرید بر میگردید همین رو، در این حال بازم میگن طواف بین صفا و مروه. چرا؟ چون از اونجایی که شروع کردید میرید بر میگردید به همونجا، این درش اصل شکل حرکت اخذ نشده. پس به صورت شکل دیگه باشه، مثلا تقریبا بشه گفت مستطیل در سعی بین دو کوه صفا و مروه در سعی، اون حرکتی که میکنید اشواط گاهی تعبیر میشه به طواف بین صفا و مروه. اونجا دور گشتن دور محسوسی وجود نداره، در صفا و مروه دور چیزی نمیگردیم، آخه ما میخواییم به جوری بگیم که همه رو شامل بشه دیگه، تو اینم طواف میگن. نه، پس بگیم وقتی حرکت کرده میره برمیگرده همونجا به یک معنا، حالا لازم هم نیست همش هم دقیقا تو همون نقطه باشه، ولی خب در عرض اونجاست، در محاذات اونجاست، بالاخره با چند متری مرون بعد در محاذات. خیلی خوب، حالا این که معنای لغوی طوافه، اما طواف عبارت هست از 7 دور کامل چرخیدن هفت دور کامل به دور بیت الله، به دور خانه
خدا.
لذا میدونید عمدن اگر کم و زیاد بکنه باطله، اگه سهم بوده کم بوده میگن آقا سریع تا حالا خواهیم رسید اتصال به هم نخورده برو اون چند قدم رو جبران کن. پس این نکته ایست که در طواف امروز بهش خواهیم پرداخت. اون اینه که مرحوم امام خواهند فرمود وحوه عبارتون ان سبعت اشواط حول الکعبه المعظمه. طواف عبارت است از هفت شوط، هر دور روی شوط میگیم دیگه، پیرامون کعبه با عظمت به تفصیل و شرایط آتیه. منتها خب تفصیلاتی داره، شرایطی داره که اینا رو ایشون وعده به آتیه شون میگم که خب به تدریج باید بررسی کنیم. خب این که ایشون فرموده هفت دور کامل، اینم توجه کنید باز از ضروریات فقه اسلامی است. هیچ مذهبی از مذاهب نیومده بگه شش دور یه طوافه، هشت دور یه طوافه. پس با اینکه از ضروریات فقه به همه قبول دارم، اما برای روشن شدنش من دو تا عبارت از بزرگان شیعه میخونم، بعد میریم سراغ روایات. بعضی از روایات شده ابواب مختلف قبلا خوندیم، اما برای تبرک و تیمون و مخصوصا برای شروع درس، درس سال جدید، بعد نیست با روایات پیش خواهیم رفت. این دو تا عبارت کوتاه من از علما آوردم. یکی این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایشون عبارتشون نه فهمد که ثم یطوف بالبیت سبعت اشواط. بعد از اینکه محرم شد اومد به مکه، یطوف بالبیت سبعت اشواط، هفت دور دور خانه خدا طواف میکنه. و یقول فی طوافی اللهم اینی اسألوک باسمک فلان، اون دعاهای مستحبی رو که در طواف طائف میخونه آورده. این یک عبارت ایشون میگه هفت دور. همینطور مرحوم علامه در کتاب منتها عبارتشون اینه ثم یطوف علی هذه الهیئه سبعت اشواط واجبا. وقتی محرم شده اومده طواف میکند با این هیئت و کیفیتی که دارد، یعنی با توجه به حالت احرامش، هفت دور رو به نحو وجوب. و هو قول کل العلماء، ایشون فهمید که این هفت دور طواف کردن نظر همه علما است، کسی نگفته کمتر یا بیشتر. لذا تلو طاف دون السبعه لزمه اتمامها، اگر کمتر از هفت دور بگردد بر او لازم است اتمام اون سبعه، باید بره کاملش کنه، اگه چند قدمی مونده اون چند قدم را تکمیل بکنه. ولا یحل له ما حرم علیه، اون چیزهایی که با احرام بر او حرام شده بود حلال نمیشه حتی یعطی به بقیه طواف، مگر اینکه باقی مانده طوافش انجام بده و طوافش رو کامل کنه. ولو کان اون باقی مونده خطبتن واحدتن، هرچند یک قدم هم باقی مونده باشه این طواف کامل نیست و از احرام خارج نمیشه، محرماتی رو که با احرام حرام شده بود برای او حلال نمیشه. بله دیگه، بله، عرفی دقت عقلی که نیست اونجا. نه یک قدم به حضرت الاسد مونده، عرف میگه شما به حضرت الاسد نرسیدید. نه تسامح اینجا، اگه تسامح هست شما عرف ببینید به طرف گفتیم از اینجا میری برگردی اینجا، مطلع این که عرفی یعنی الان یه ذره تو عرض این ور اومدی اون ور رفتی مشکل نداره، اما این که نمیتونی بگی مسامحتم چند قدمم نری، عرف اینجا مسامحه نمی کنه چون حدش مشخصه، حدش مشخصه. خب پس این حالا روشنه، گفتیم مثلا از ضروریات فقه هم هست، اما برای اینکه اگه یه وقتی گفتن شما از کجا میگیدین رو که طواف هفت دوره، چند تا روایت برای این مورد من خدمتتون بخونم، روایتاش خیلی مفصله اما اون قسمتاش که مربوطه به طوافه، مثلا بعضی از روایت ها اصلا کیفیت حجت الودایی رو که پیغمبر انجام داده از اول تا آخر آورده، دو سه صفحه متن روایته که بخوایم بخونیم و با ترجمه و توضیحشنا شاید چند جلسه باید هر روایت رو، منتها نه اون مقدارش که به درد ما میخوره. اول روایتی که میخوایم بررسی کنیم صحیحه معاویه ابن عمار، این صحیحه که از امام صادق علیه السلام نقل کرده، عرض کردم در مقام بیان کیفیت حج پیامبر اکبر، چون یکی از اجزای حجش هم همین طوافه، ما میخواییم بگیم آقا پیغمبر در حج خودش طواف رو چند طور انجام داد؟ هفت طور. این هفت طور رو ما میخواییم استفاده کنیم. آدرسش خب جلد هشتم، جلد هشتم از وسائل، باب دوم از ابواب اقسام حج، حدیث چهارم. سندها رو حالا به دو دلیل، یکی اینکه اول سال شما خیلی حضور ذهن ندارید، دوباره خیلی چیزا یادتون رفته از اول باید شروع کنیم، دومی که اینا رو اصلا قبلا بررسی هم کردیم به مناسبت های دیگر، اونجایی که حج تمتع رو دو سه سال پیش داشتیم بررسی میکردیم این سندها بررسی شده. الان لذا سندها رو یه مقدار با اجمال رد میشم اما اشاره میکنم. ببینید و به اسنادهی، به اسنادهی برمیگرده به حدیث اول باب که شیخ در تهذیب آورده، شیخ با سند خودش ان محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی، خب میدونید در زمان خودش تعبیر اینه که شیخ القمیین فی زمانه، قمیین هم که میدونید دیگه شیعه های خالص خیلی دعاتشن و موضع اعتماد و صحیح المذهب، او داره نقل میکنه ان یعقوب ابن بریدن، یعقوب ابن برید رو هم بلا توصیق خاص نیست، گفتم فقط کثیر الروایه است اما توصیقات عامه در موردش هست، این شخصیتی مثل محمد بن علی بن محبوب داره از اون نقل میکنه، مشایخ ثقات از اون نقل کردن در سلسله اسناد تفسیر علی بن ابراهیم نوادر وارد شده، لذا همین ها برای اثبات ثقه بودن او کافیه. او داره ان ابن ابی عمر، ان معاویه ابن عمار، اینا دیگه از شخصیت های هستن که اصلا نیاز به گفتن نداره، وقت نمیگیریم، ان ابی عبدالله، معاویه ابن عمار اون صحابی خاص با اون جایگاه و شأنی که داره از امام صادق نقل میکنه. باز یه سند دیگه ای هم در اینجا اومده که من دیالا وارد اون سند نمیشم، اونم سند خوبی است. حالا امام از امام صادق نقل میکنن که امام در مورد انجام حج به وسیله پیامبر مکرم اسلام اینجوری فرموده، ببینید ان رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر مکرم اسلام، اقام بالمدینه 10 سنین، 10 سال در مکه بود، عمره رفته بود اما لم یحج، هرگز حجی انجام نداده بود. ثم انزل الله تعالی علیه، سپس خداوند تبارک و تعالی این نایر این آیه رو نازل کرد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ای حبیب ما دستور بده اعلام حج بکنن در بین مردم، در بلندی ها، در ته دره ها، هر جایی که مسلمان ها هستن، هر کسی هر جور میتونه حالا پیاده یا سواره خودش رو به مکه برسونه برای انجام حج. فامر المؤذنین، پیامبر هم به این مؤذن ها، نه الاذان گوها، یعنی اونایی که اهل اعلام بودن، یعنی مسئولین رسانه ها گفت تو گروه هاتون اینو بذارید دیگه، گروه های واتساپی و نمیدونم ایتایی که داشتید دارید، این اعلام رو بکنید برای افراد خودتون. امر المؤذنین ان یؤذنوا باعلى اصواتهم، که با بلندترین صداشون اعلام کنند به ان رسول الله یحج من آمیه هذا، این که پیامبر امسال میخوان حج بکنه. فعلم بهی من حضر المدینه و اهل العوالی و الاعراب، پس همه با خبر شدن، اونایی که تو مدینه بودن، اونایی که در مناطق بالادست بودن، اونایی که در بیابانها بودن، همه مسلمان ها فهمیدن که امسال پیغمبر میخوان حج بکنه. فجتمع او جمع شدن، فحج رسول الله، پیامبر حج انجام دادن. خب پیامبر که حج انجام میدادن چیکار، بقیه چیکار میکردن؟ وضعیت بقیه رو اینجوری تفسیر میکنه امام، اینگونه بیان میکنه: و انما کانوا تابعین، بقیه پیروی میکردند. ینتظرون ما یؤمرون به فیتبعون، منتظر بودن که ببینن پیغمبر چه دستوری میگه عمل کنن. پیغمبر فرمود محرم بشید، محرم میشدن. را بیفتید، را میفتدن. استراحت کنید، استراحت میکردن. پس منتظر فرمان میموندن. یا نه، گاهی نگاه میکردن ببینن پیغمبر چی کار میکنه. اینا از فعل پیغمبر تبعیت میکردن. او یسمع شیئا فیسمعونه، یا پیغمبر کاری انجام بده تا اینها هم انجامش بده. فخرج رسول الله فی اربع بقین من ذی الحجه، پیغمبر خارج شد که من ذی القعده، 4 روز از ذی القعده مونده بود، یعنی مثلا اگه 30 روزه بوده، روز 26 پیغمبر از مدینه خارج شدن. حالا منتها الى ذی الحلیفه، وقتی منطقه ذی الحلیفه همون مسجد شجره رسید، فزالت الشمس، آفتاب زوال شد، شد ظهر. اغتسل پیغمبر، اغتسال فرمودن، غسل کردن. ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجره فصلى فيه الظهر، بعد حرکت کردن رفتن به مسجدی که در اونجا بود نماز ظهرشون رو خوندن. و عزم بالحج مفردن، تصمیم به انجام حج افراد گرفتن. خب یعنی نیت حج کردن و محرم شدن دیگه، احرام و تلبیه نیت، پس محرم شدن به قصد انجام حج افراد. و خارج شد از مسجد حتی انتها الى البیداء، خب منطقه بیداء رسید، عند المیل الاول، در همون مایل اول، در همون 2-3 کیلومتری اول. فصف الناس له سماتین، مردم هم در منطقه سماتین صف هستن، پشتر پیغمبر هستن دیگه. تلبا بالحج مفردن، پیامبر تلبیه فرمودن برای حج افراد، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیه رو گفتن. و ساق الهدی، سوق دادن، حرکت دادن قربانی ها رو، 66 بدنه، 66 شتر، او 64 یا 64 شتر، 66 یا 64 شتر هم پیغمبر را انداخت. حتی انتها الى مکه، حرکت کردن شب و روز، اونجا که استراحت بکنن استراحت، بقیه را حرکت، تا رسیدن به مکه. حتی انتها الى مکته که فی سلخ 40 من ذی الحجه، وقتی که 4 روز از ذی الحجه گذشته بود، 4 روز از ذی القعده مونده حرکت کردن، 4 روز از ذی الحجه گذشته رسیدند، یعنی مثلا حالا عرفا حدود 8 روز تو راه. چند کیلومتر؟ بیش از 400 کیلومتر، حدود 400 کیلومتر رو، 420 کیلومتر رو، یعنی در روز 50-60 کیلومتر راه رفتن. الان ما 1 سال تمرین و تجربه و فلان و برو و بیا که میخواییم یه سفر 40 بریم، بین نجف و کربلا چقدره؟ 80 کیلومتر. 80 کیلومتر چند روزه میریم؟ میگن آقا خیلی خودت خسته نکن، حالا 4-5 روزم رفتی اب نداره، حالا شما جوانترین 3 روزه میتونید، نه شما 3 روزه میتونید برید، این روزی زیر 30 کیلومتر، یا بگید حالا روزی 30 کیلومتر سوم دیگه میرسه، ولی پیغمبر با یه کاروان عظیم چند ده هزار نفری 400 کیلومتر رو تو 8 روز، یعنی روزی حدود 50 کیلومتر. اگه نگیم تو روز اول که خودمون داریم میگیم، تازه بعد از ظهر شرکت کردن، چه اصلا نماز ظهر رو تا همون شجره خوندن. حتی 8 روز کامل هم حساب بکنیم، یعنی معلوم میشه به هر حال حساب کتاب بوده. خب اگه 29 روز بود که دیگه بله، باز یعنی شما برید بالاتر، یعنی میرسه به اونجایی که اصلا روزی میشه 70 کیلومتر 60 کیلومتر. به هر حال حتی انتها الى مکه تا فی سلخ 40 من ذی الحجه، 4 روز از ذی الحجه گذشته رسیدن به مکه. بحث اینجاست، این جمله رو میخواستیم در بقیه دیگه خیلی معطلتون نمیکنیم. رسید به مکه چیکار کرد؟ احرام رو تو مسجد شجره بسته، 7-8 روزم تو راه بوده، رسیده تا رسید به مکه در روز 4 ذی الحجه. فطاف بالبیت 7 اشواط، اینو میخواستیم. محرم شده بود برای حج افراد، 7 دور طواف خانه خدا را انجام داد، بعد هم وصلا رکعتین خلف مقام ابراهیم و الی آخر. پس این جمله رو میخواستیم از این روایت. سند صحیح، امام صادق میفرماید که پیامبر طاف بالبیت 7 اشواط، 7 شوط دور خانه خدا طواف کرد. حدیث دوم باز در همین باب روایات زیاده، حدیث 7 بابه که صحیحه محمد ابن قیسه، سند بازم خاطرم هست قبلا اینا رو بررسی کردیم، صحیح هست اما اجمالا عرض بکنم. و انها بازم از مرحوم شیخ، عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوبی که اول از اصحاب اجماع، اصلا از ارکان چارگانه زمان خودش حساب میشه در بین روات شیعی. او از علی ابن روات، علی ابن رعاب، علی ابن رعاب هم باز صراحتا گفتن ثقه است و مورد اعتماد و مشایخ هم که از او نقل میکنن. او داره نقل میکنه عن محمد ابن قیس. محمد ابن قیس ولو مشترکه، ولی وقتی 5-6 تا محمد ابن قیس داریم، اما وقتی مطلق میاد و با توجه به قرینه ای که علی ابن رعاب از او نقل میکنه، میگن اینجا محمد ابن قیس بجلی است. و محمد ابن قیس بجلی هم کاملا توصیف شده است، گفتن که او ثقه است اینه و توصیقات عامه در موردش، یعنی هم مشایخ ثقات از اون نقل میکنند، هم در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هست، هم در نوادر الی آخر. پس سند صحیح هست، صحیحه محمد ابن قیس. قال محمد ابن قیس میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، این حدیث از امام باقر، سمعت ابا جعفر یحدث الناس بمکه، در مکه برای مردم صحبت میکرد، امام باقر سخنرانی میکرد. فقال ان رجلا من الانصار جاء الى النبي، از جدش پیغمبر جریان میخواد نقل کنه، میگه یه مردی از اهل مدینه از انصار خدمت جدم پیامبر رسید. یساله، اومد که سوالی بکنه. پیغمبر نگاه کرد گفت اینگار سوال داری، سوال میکنی جواب بدم یا خودم همینجوری فی البداهه جواب تو بدم؟ ببینید، فقال له رسول الله، رسول خدا فرمودند ان شئت فاسأل، اگه میخوای سوال کن، و ان شئت اخبر کن، اگرم میخوای من جواب تو بدم، نیاز به سوال نیست. اخبر که اما جئت تسألنی عن، خبر بدم از اون چی که اومدی بپرسی. فقال اخبرنی یا رسول الله، گفت یا رسول الله خب بفرمایید شما که میدونید. فقال، پیغمبر فرمودن جئت تسألنی مالک فی حجتک و عمرتک، اومدی بپرسی که وظیفت در حج عمره چیه؟ چه وظیفه‌ای به عهده‌ات هست در انجام حج عمره؟ و ان لك اذا توجهت الى سبيل الحج، من جواب میدم ان لك، اون چی که بر عهده توست، اذا توجهت الى سبيل الحج، وقتی توجه به راه حج پیدا کردی، ثم ركبت راحلتك و سوار بر مرکبت شدی، ثم قلت بسم الله والحمد لله، اینا رو گفتی، ثم مزت راحلتك، راه افتاد سوارت، اون مرکبت وقتی راحلت حرکت کرد، لم تزع خفن، سمی نمیگذارد، قدمی نمیگذارد، ولم ترفع، و قدمی بر نمیدارد اون راحله تو، الا کتب الله لك حسنه، مگر اینکه خداوند برای هر قدمی که اون حیوانت بر میداره برای تو ثواب مینویسه. اینا رو گفتم حالا برای اینکه وارد گود بشیم، بلا این سطر رو الان خواهم گفت ما میخواییم. و مها انک سیعتن، و یه گناه از شما پاک میکنه. فاذا احرمت ولبیک، وقتی که محرم شدی ولبیک گفتی، کان لک بکل تلبیت لبیتها عشر حسنا، در مقابل هم لبیکی که میگی 10 تا حسنه برات نوشته میشه. و محی انک عشر سیعات، 10 تا سیعه هم ازت محو میشه، پاک میشه. حالا عبارت اینه، من ممکن از شما سوال کنم آقا از کجا میگید طواف هفت شوطه؟ ببینید امام صادق میفرماید که پیامبر در جب اون انصاری گفت فاذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا، اذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا، وقتی هفت دور دور خانه خدا طواف کردی، کان لک بذلک عند الله عهد و ذخر، به خاطر این هفت دور پیش خدا پیمانی و ذخیره ای هست که یستحی ان یعذبک بعده ابدا، دیگه بعد از اون خداوند هرگز به خودش اجازه نمیده، حیا میکنه که بخواد تو رو عذاب کنه. روایت دیگر که سندها مشکل داره اما اصل مطلب رو میرسونه، یکی حدیث 23 این بابه که این خبر کلثوم ابن عبد المؤمن از همون عیسی ابن محمد ابن ابی ایوب که در سند قرار گرفته و مدح و ذمی در مورد او نیست، اما با توجه به اینکه مشایخ ثقات از او نقل کردن و در این حال کتاب های علی ابن مهدیار، اما در مورد کلثوم ابن عبد الرحمن مشکل داریم، مطمئن خاصی وارد نشده، لذا اینا نمیتونیم بگیم صحیحه و ثقه و اینها. اما ببینید میاد نیم صفحه روایت میاره، میگه و ان یستلما و طاف بهما اسبوعا. اینجا نحوه حج، نحوه انجام حج به واسطه ابراهیم و اسماعیل رو که حضرت جبرئیل آموزشون میده بیان کرده، میگه وقتی رسیدن به اینجا امرهما ان یستلما، امرهما جبرئیل بهشون گفتش که استلام حجر بکنید، بعد و طاف بهما اسبوعا. این ابراهیم و اسماعیل رو حضرت جبرئیل هفت دور طواف داد، پس بازم طواف هفت دوره. و آخرین روایتی که در این باب میخواییم بکنیم حدیث 30 از این باب، اینم سند به خاطر اون مفضل ابن عمر که از امام صادق نقل میکنه اختلاف در وثاقتشه، صدا جرأت نمیکنیم، بعضیا میگن ثقه است، بعضیا میگن نیست. اگه شما گفتید ثقه است، اینا حداقل موثقه حساب بکنید، اگه گفتید نیست میگید یا امام روایت. چون این باز در ادامه داره و ختمت سبعت اشواطن، طواف رو به هفت دور تمام میکنی. این فعلا این مقدار، البته من میخواستم امروز روایات این جلد تمام بشه، اون مقداری که مستشکل بود استشهاد ماست که بعدا نیازی به این جلد نباشه. بعض روایاتی در این زمینه هست که از جلد نهم خدمت دوستان خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.